ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، بخش دوم برنامه ها به پایان خودش رسید. من این افتخار رو داشتم به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای محمد خاتونی صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، این بخش رو در خدمتتون بودیم. و ما با اعلام برنامه در مسیر اندیشه، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد در بخش دیگر برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا، من از حضورتون خداحافظی میکنم و توجه شما شنوندگان گرامی رو به شنیدن برنامه در مسیر اندیشه به صورت زنده جلب میکنم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. شامگاه چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی رو کنار شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو در مجال دو ساعته پیش رو داشته باشید و بتونیم امشب گفتگوی خوب و قابل توجهی رو با حضور مهمانان ارجمندی که چه در استودیو چه روی خط تلفن با ما هستند داشته باشیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو 27 اردیبهشت سال 1385 با شعار صدای اندیشه ها در سپهر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران متولد شد. رسانه‌ای که تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از نظام کارشناسی و فرهیختگانی کشور بستر مناسبی از تضارب آرا را در عرصه‌های مختلف فراهم کند. به همین مناسبت موضوع این هفته برنامه در مسیر اندیشه را اختصاص دادیم به نقش رسانه در گسترش فضای تعامل، تضارب آرا و هم‌اندیشی. در عصر اطلاعات رسانه‌ها به عنوان پلی بین افراد و جوامع مختلف عمل می‌کنند. آنها قادرند فضایی برای تعامل، تبادل نظر و هم‌اندیشی ایجاد کنند که برای پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای ضروری هستند. علاوه بر این، رسانه‌ها می‌توانند به عنوان محرکی برای بحث و گفتگو عمل کنند و بستری را فراهم آورند که ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف در آن مطرح شوند. من حسین شریفی هستم. امشب میزبانی می‌کنم از عالی جنابان و میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند. در استودیو همراه ما هستند آقای محمد حمید شهریور، دبیر محترم اندیشکده حقوق بشر و شهروندی. سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم، خدمت میهمان عزیز برنامه در خدمت است.
آقای محمد حسین سروش، مدیر اندیشکده سرآمد، به شما هم سلام و شب بخیر میگم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزار و ممنونم. خب روزی رو که در واقع پشت سر گذاشتیم و در ساعت‌های پایانی اون و دقایق پایانیش هستیم، متصل میشه به 27 اردیبهشت ماه. 27 اردیبهشت ماه برای من و همکارانم در رادیو گفتگو روز قابل توجه و مهمی هست، ضمن اینکه روز ارتباطات و روابط عمومی هم نامگذاری شده. من ابتدا این روز رو به همه دوستانم در مجموعه های روابط عمومی های سراسر کشور، چه بخش حاکمیتی، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، تبریک میگم و امیدوارم که قدردان تلاش دوستانمون در حوزه روابط عمومی باشیم و نگاه تخصصی که این چند سال در حوزه روابط عمومی و ارتباطات ایجاد شده نگاه خوب، قابل توجه و مهمیه و امیدوارم که در نگاه مسئولان هم پارادایم تعریف روابط عمومی تغییر بکنه و از یک حالا در واقع انعکاس دهنده خبر صرف در واقع به یک پارادایم جدیدی برسن، آن چیزی که در حوزه در واقع روابط عمومی و ارتباطات امروز در جهان تعریف شده. از سوی دیگر این روز، روز 27 اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس رادیو گفتگو هم هست که به همه رفقای خودم، دوستان خودم، ابتدا شنوندگان ارجمند این ایستگاه رادیویی که قشر فرهیختگانی جامعه ایرانی هستند و بعد هم همه همکارانم هم در مجموعه رادیو گفتگو شاد باش میگم. ما در آستانه پایان 18 سال فعالیت این ایستگاه رادیویی و آغاز 19 سال در واقع تلاش همکارانم در رادیو گفتگو هستیم. به همه کسانی که در این ایستگاه رادیویی تلاش کردند، برنامه سازی کردند و امروز در واقع در این شبکه حضور ندارند هم عرض احترام دارم. آقای سروش، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. بگذارید که نقطه آغاز کلام ما از اینجا شکل بگیره که تعامل، گفتگو، صحبت کردن، حرف زدن، به نمایش گذاشتن ایده ها، اندیشه ها و آرا در جامعه دموکراتیک یک اصل بنیادین به شمار میاد و در این مسیر خدمت شما عرض بکنم که رسانه ها به نظر میرسه که نقش بسیار کلیدی و بنیادینی رو دارن، تا اونجایی که از حالا مطبوعات و امروز به تعبیر گسترده تر رسانه میشه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد کرد. با توجه به این رویکرد و این نگاهی که به مقوله رسانه وجود داره، این رسانه ها چگونه باید به سمت بسترسازی برای ایجاد شرایط گفتگو حرکت بکنن؟
خیلی متشکرم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
یه مقداری با میکروفونه رفیق تر باشین آقای سروش، بدک
نیست. اینو بس بخورم، نزدیک تر میکنم با اجازه. بهتر شد الان؟
بفرمایید.
زنده باشی. ابتدا فرا رسیدن دهه کرامت و پیشاپیش میلاد امام رضا علیه السلام رو خدمت شنوندگان تبریک عرض میکنم. و یک تبریک ویژه هم خدمت اهالی محترم رادیو گفتگو. امروز ظاهرا 18 سالگرد تاسیس فردا.
بله
18 سالگرد. حالا دوستان گفتن جشنشو امروز گرفتیم.
جشنش فرداست آقا. 8 صبح شروع میشه تا 12 شب.
18 سالگرد تاسیس رادیو گفتگو رو خدمت همه شما همکاران و عزیزان زحمتکش تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. حقیقتاً یک اقدام بسیار مهم و جدیه در امر اندیشه که به زحمت شما هر چهارشنبه شب اتفاق میفته و ما هم از شنوندگان پروپا قرص رادیو گفتگو هستیم. بزرگوارید، خیلی متشکر. یک تشکر ویژه هم از همکاران فرهیخته و گرامی خودم در اندیشکده سیاست‌های راهبردی اقتصاد و مدیریت، اختصارا اندیشکده سرآمد عرض میکنم، که پرتلاش و با انرژی به حوزه های مختلف تخصصی که درش فعالیت دارن میپردازم. اما در خصوص موضوعی که
متوجه نشدم، اقتصاد، مدیریت، سرآمد، اختصار،
زنده باشی، اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت.
اندیشکده یکی این... میشه سینش
احسن
راهبردی که میشه
اختصارا اندیشکده سرآمد ابریویشنش در واقع و مدیریت.
و مدیریت داله
مد مدیریت.
آها مدیریت. آها از اون جهت. خب
زنده باشه، دست شما درد نکنه. و تو حوزه های مختلف اهم از رسانه و اقتصادی، بین المللی، فناوری و هوش مصنوعی دوستان به ارائه فعالیت و تولید محتوا میپردازم. اما در خصوص موضوع بسیار مهمی که جلسه امشب ما داره، نقش رسانه در گسترش فضای تعامل، تضارب آرا و هماندیشی، و سوال مشخصی که جناب عالی مطرح کرد در خصوص بسترسازی رسانه ها برای تعامل و گفتگو، من ابتدا مقدمتاً چند تا نکته کوتاه عرض کنم. یکی این که خب سیر تطور و تحول رسانه در طی تاریخ که ما از رسانه های سنتی و کلاسیک عبور کردیم، حالا نمیخوام بگم از رسانه های نوشتاری و مطبوعات عبور کردیم و عبور نکردیم، ولی وارد یک فضای جدیدی از رسانه شدیم، رسانه های شنیداری، رسانه های تصویری. امروز ما با فضای مجازی مواجه هستیم که اون هم مکررن سال به سال تغییر میکنه و فناوری های نوینی که وارد این عرصه میشن رسانه رو هم منشأ تحولات جدید کرده. و با روی کار اومدن هوش مصنوعی ما میبینیم که خود رسانه هم روز به روز دچار تحول و نو شدن و بروز شدن میشه. اما ما اگر بخوایم رسانه رو به اون معنای عامش در نظر بگیریم، به عنوان وسیله‌ای که برای انتقال اطلاعات و همینطور ارتباط با جامعه مورد توجه قرار میگیره، همه هم میدونیم که نقش بسیار بسیار مهمی در گسترش فضای تعامل دارن و اساساً تعامل و گفتگو و صحبت و حرف ابزارش امروز رسانه است. و همینطور که جناب عالی فرمودید، به عنوان رکن چهارم مورد توجه ویژه جوامع مختلف قرار میگیره. رسانه ها کاری که ابتدا انجام میدن بحث شناسایی مخاطب هدفه. یعنی رسانه ها صرفاً یک مخاطب مشخص و واحد ندارن، بلکه جامعه مخاطبشون امروز به صورت تخصصی تغییر کرده و اقشار مختلف رو به شیوه های گوناگونی در بر میگیرن. بعد از شناسایی مخاطب، ما شاهد تعیین مخاطب هدف هستیم و بعدش تعیین بستر متناظر با اون مخاطبشونه. یعنی شما وقتی یک مخاطبی شناسایی میکنی که میبینی گوشی موبایل دستش هر روز و وارد مثلا فضای اینستاگرام میشه، وارد فضای توییتر میشه، قطعا نقطه تمرکزشون رو اینها قرار میدن برای اینکه این بستر رو در اون فضا ایجاد بکنن و تمرکز خودشون رو توی اون پلتفرمی که در واقع مخاطبان مورد نظرشون حضور فعال دارن متمرکز خواهند کرد. و بعد از این اتفاق که اینها اومدن تعیین بستر رو انجام دادن، وارد تولید محتوا میشیم. یعنی بعد از این که ما بستر متناظر رو تونستیم رصد بکنیم و شناسایی بکنیم، وارد تولید محتوای متناسب و متناظر با اون هدف اولیه‌ای که رسانه ها تعیین کردن میبینیم. خب برخیشون اهدافشون سیاسیه، برخی اهدافشون علمیه، افزایش دانش و آگاهی مخاطب براشون به عنوان یک هدف مورد توجه قرار میگیره و تولید محتوایی هم که دارن طبیعتا در همین راسته. برخی اهدافشون سیاسیه، دنبال افزایش تمایلات و گرایشات به یک جریان سیاسی هستن و تولید اون محتوا در همون راستا قرار میگیره و این فضای مناسبی که بتونن بین خودشون و مخاطب ایجاد بکنن و در حقیقت اون ایجاد جذابیت برای مخاطب موجب میشه که ما بتونیم بسنجیم چقدر گرایش به اون رسانه موفق بوده یا با عدم موفقیت مواجه شده. این رو امروز داخل فضای رسانه‌ای مجازی ما از طریق میزان ارزم به خدمت شما تعداد فالوورهای یک اکانت، تعداد لایک هایی که میخوره و تعداد ارجاعاتی که به اون مطلب صورت میگیره بعضن میسنجن و در گذشته ما میزان اثرگذاریش رو از نحوه نفوذ اون مطلب و اون بیانی که رسانه داشته در تصمیم گیری ها و در تغییر رفتار جوامع شاهدش بودیم. من بخوام جمع‌بندی داشته باشم این بخش رو از فرمایش دوست بزرگوارمون استفاده بکنیم. این مثالی بخوام بزنم سریع اینه که ببینید ما الان می‌بینیم که ایجاد برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی با محتواهای تحلیلی و فکری متفاوتی داره صورت می‌گیره و به دنبال یک ترویج و اشاعه فضایی هستن که بتونن این بحث و تبادل نظر رو تسری بدن به حوزه‌های مختلف. این یک بحث قابل توجهیه که مثلا رسانه صدا و سیمای ما تلاشی که میکنه اینه که اون بحثی که شروع میکنه تریگش رو میزنه و وارد فضای مخاطب خودش میکنه تمایل داره این رو بتونه تسری بده به سایر رسانه ها. اینو خبری که پخش میکنه، اون محتوایی که پخش میکنه، اگر ببینه تسری پیدا کرده به رسانه های فضای مجازی، رسانه های نوشتاری و مطبوعات، قطعا نشون میده که تونسته این بسترسازی رسانهش رو برای تعامل و گفتگو به خوبی پیش ببره. من اگر اجازه میفرمایید از اطاله کلام در این بخش پرهیز کنم و از عزیز مهمون دیگه‌مون استفاده بکنیم و در خدمت جناب عالی باشیم.
خیلی متشکرم. حالا نکته هایی بود که من در ادامه برمیگردم به صحبت های شما و در موردشون بیشتر با هم دیگه گپ میزنیم. آقای شهریور خدمت شما.
سلامت باشید. مجددا سلام عرض میکنم. بنده هم پیرو دوست عزیزمون دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم به شما علل خصوص و مخاطبین رادیو گفتگو. سالگرد تأسیس این شبکه که شبکه اندیشه هست رو تبریک عرض میکنم. استفاده کردیم از بیانات دوست عزیزمون، نکاتی رو حالا مطرح کردن ایشون. ما حالا دیگه بیشتر از این واقعا جا نداره که ادامه بدم این بحث رو. میخواست این بحث محور چگونگی بسترسازیه. من میخوام بحث کنم که پیش شرط های این بسترسازی چیست. ما دغدغه این صحبت و گفتگوی ما گسترش فضای تعامل و تضارب آرا و هماندیشیه. اولین پیش شرط این بسترسازی اینه که ما لزوم و ضرورت این بحث رو برای جامعه و برای مخاطب رسانه های خودمون مشخص بکنیم. آیا واقعا نیاز هست یک تضارب آرای صورت بگیره، یک هماندیشی صورت بگیره؟ مثلا خود واژه تضارب آرا، حالا جالب بدونیم این یه ریشه شاید اسلامی داره. تضارب آلا، ضرب زدن رأی به همدیگه. امیرالمومنین در یک سخن خودشون حدیثی دارن که از امیرالمومنین میفهمند که اضربوا بعض الرأی ببعض. این دقیقا همین ضربه زدن رأی به رأی از همین روایت شکل گرفته. تضارب آرا میفرماین اضربوا بعض الرأی به بعضن یتولد منه الثواب. یعنی این ضربه زدن رأی ها با هم به اصطلاح رایزنی، حتی خود کلمه رایزنی هم از تضارب آرا شکل میگیره، این خودش موجب تولید ثواب.
رأی یه واژه فارسی، رأی یه واژه عربیه. به نظرم
ترکیب کردم، به نظر
تداخل این دو با هم دیگه به لحاظ زبانی و دستور زبانی اشتباهه.
بله، حالا اینو میشه بحث کرد. ولی بیان این تضارب آرا دقیقا از همین نشأت میگیره که این ضرورت رو حتی پیشوایان دینی ما هم فهمیدن و به ما توصیه کردن که تضارب آرا صورت بگیره، چون که یک ثوابی رو تولید میکنه، یک حقی مشخص میشه و نمایان میشه. این ضرورت رو ابتدا باید رسانه های ما، متولیان رسانه ما، حالا اهم از متولیان سازمان صدا و سیما که به عنوان به حال یک برودکست و یک سازمان خبری بزرگ در واقع میشه گفت یک در حال حاضر فعلا میتونیم هنوزم بگیم یک مرجع رسانه‌ای اول کشور هستش، این رو دغدغه رو باید ابتدا بفهمن و بتونن که جا بندازن. این پیش شرط اولی که خدمتتون عرض کردم. پیش شرط دوم بحث تاب‌آوری اجتماعیه. با حالا با تولید آثار و حالا دوباره همین گفتگو و تضارب و آرا باید تاب‌آوری اجتماعی رو بالا برد. آیا واقعا الان جامعه ما تاب‌آوری اجتماعی، مثلا اوایل انقلاب شاید دوستان حالا دیدن در کتب تاریخی در ویدیوهای تاریخی که مثلا شهید بهشتی میرفت با کمونیست ها یا با حزب توده با عناصر فکری جریان‌های مختلف مناظره میکرد و دقیقا خود صدا و سیما حالا سازمان رادیو تلویزیون اون موقع پخش میکردن، مردم اون موقع واقعا تاب‌آوری رو داشتن. آیا واقعا هنوز هم ما این تاب‌آوری اجتماعی در بین مردم و جامعه ما هست که مثلا یک کسی مثلا از حزب توده که با یک نهله فکری چپ به اصطلاح بیاد واقعا در صدا و سیما بهش ما تریبون بدیم و صحبت بکنه؟ حالا این تریبون دادن خوش محور بعدی که چگونه باید واقعا ارائه دیدگاه متفاوت انجام بشه، ولی آیا واقعا تاب‌آوری در مخاطبین ما هست یا نه؟ این پیش شرط دومه که باید تاب‌آوری رو ما اجرا بکنیم. بحث سوم باز دوباره به همون تاب‌آوری برمیگرده، قبول صحبت مخالف، قبول این که من کامل نیستم، من 100% حق نیستم و نیاز دارم که کامل بشم و این کامل شدن من از تضارب آرا شکل میگیره. باز حالا من یه حدیث دیگه از حضرت امیرالمومنین بگم خدمتون، عربیشو نمیگم. حضرت تضارب آرا رو مثل یک مشک دوغی میدونه که اینا در این مشک دوغ انقدر میگه به هم بزنید تا این آرای استوار به بار بیاد، اون کرهه به دست بیاد. این کرهه، این ثواب، این حق، سخن حق با همین تضارب آرا شکل میگیره و پیش شرط تضارب آرا بسترسازی این در رسانه همون قبول مخالف و دیدگاه‌های متفاوت هستش. این بحث سه تا پیش شرط هست که به طور خلاصه دوباره مطرح بکنم: لزوم و ضرورت اول تضارب آرا رو ما درک کنیم و در به سوی اجرای اون گام برداریم، بحث دوم تاب‌آوری اجتماعی و بحث سوم هم قبول صحبت‌های مخالف و دیدگاه‌های متفاوت و نترسیدن از این که ما شاید جبهه حقی هستیم و بترسیم از این که با دیدگاه‌های متفاوت برخورد کنیم. این ترس باید ریخته بشه.
متشکرم آقای سروش، برمیگردم به صحبت‌های شما. خدمت شما عرض بکنم که آن چیزی که خود من امشب در واقع به نظرم میاد که باید در موردش مقداری بیشتر دقت بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم، بحث در واقع گفتگو به مثابه یک راه حل و در قالب یک، خدمت شما عرض بکنم که حالا به نوعی شاید بتونیم بگیم مدیریت پیمان میتونه تعریف بشه در یک جامعه. اگر به گذشته برگردیم، حدود 100 سال پیش، دقیقاً 100 سال پیش، جون 1924، خب فرانکفورت آلمان میزبان در واقع پژوهشکده‌ای شد و اندیشکده‌ای شد که بعدها یکی از مهمترین نظریه‌های حوزه ارتباطات رو مطرح کردند و در واقع یورگن هابرمارس که الان 90 و چند سالگی این پژوهشگر و چهره سرشناس تئوریک رسانه هست، مهمترین در واقع کار کرده اون پژوهشگر و اون مکتب رو بعدها گفت، جایی که حالا افرادی همچون ماکس هورکهایمر در واقع بحث رو آغاز کردند و رسیدیم به نقطه‌ای که در واقع از همه بحث‌هایی که شد و همه صحبت‌هایی که مطرح شد یک نظریه به عنوان چکیده آمد بیرون که پایه‌های خودش رو بر تعریف رسانه و کارکرد رسانه در قرن 19 هم بنا نهاده بود و خروجی خودش رو برای قرن 20 هم ارائه داد و در نهایت الانی که در آستانه 25 سالگی قرن 21 هم هستیم هم همچنان میشه برش استوار ماند. از نظر مکتب فرانکفورت پیدایش و رواج رسانه‌های جمعی و صنعت فرهنگ که حالا واژه‌ای که از اواخر دهه 1940 میلادی ترکیب واژگانی که استفاده شد و رخنه بیوقفه اونها در زندگی در طول قرن بیستم نشانگر چرخش از سرمایه‌داری لیبرالی خود تنظیم شونده قرن 19 هم به سرمایه‌داری سازمان یافته و سراپا برنامه ریزی شده قرن بیستمه. این تعریف و این نگاه سرمایه‌داری سازمان یافته و سراپا برنامه ریزی شده قرن بیستم در حوزه رسانه همچنان هم ادامه پیدا میکنه، تا جایی که مثلا خود هابرمارس دهه 1980 اگر اشتباه نکنم یا 1970 در مورد تلویزیون وقتی صحبت میکنه در حد یک قدیسه خدمت شما عرض بکنم که تلویزیون رو بزرگ و محترم میداند، اما میبینیم که هرچه پیش آمدیم، حالا خود هابرمارس تا همین الان چندی و چند رسانه پسا تلویزیون رو هم تجربه کرده، از اینترنت، از سوشال مدیا و همین الانی که ما در آستانه یک تحول دیگه هستیم با ابزار AI یا هوش مصنوعی که در واقع نگاه متفاوت تری رو نسبت به کارکردهای رسانه در اجتماع خواهد داشت و در پیش ایجاد میکنه، با توجه به این رویکرد و این مقدمه‌ای که حالا خیلی هم مفصل شد توی این بخش، من میخوام بپردازم به موضوع و نگاهی که خب حالا جنس رسانه ما متفاوت، تکثر رسانه داریم، آیا همچنان میتونیم قائل باشیم بر اون پارادایم سرمایه داری سازمان یافته و سراپا برنامه ریزی شده یا نه یک تغییر پارادایمی یا شکل گرفته یا در حال شکل گیریه؟ شما چگونه این رو ارزیابی میکنید ابتدا؟
خیلی متشکر، بسیار نکات مهمی فرمایش کردید. عرضم به خدمت شما که حالا بحث رو بردید سمت نظریه روابط بین المللی، مکتب فرانکفورت و همینطور یورگن هاورماس، من در همین راسته یک نکته مهمی به ذهنم رسید در تایید فرمایشات شما. ما وقتی نظریات آقای جوزف نای رو میبینیم، ایشون یک کتاب بسیار مهمی منتشر کردن تحت عنوان آینده قدرت،
بسیار محترمه.
کتاب آینده قدرت به منابع قدرت و تشریح اون میپردازه و ما در اونجا
که بعد از در واقع آینده قدرت فکر میکنم 1990 و یکی دو منتشر شد، یک و دو حالا یادم نمیاد دقیقا،
خیلی جدیدتر آینده قدرت جدیدتره. ما اونجا بحثایی که داریم به نظرم حالا شما الان
حالا من میتونم یه آره در واقع
ما 1990-91 بحثای الکساندر ونت رو در نظریه سازه‌انگاری داشتیم، فکر میکنم آینده قدرت جلوتر باشه. حالا شما
حالا من پیدا میکنم و میگم خدمتتون.
عرضم خدمت شما اونجا در اون کتاب در کنار قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قدرت نظامی که به صورت کلاسیک و سنتی به عنوان منابع قدرت یک کشور مورد توجه قرار میگرفت، همیشه ما مفهوم سافت پاور و قدرت نرم رو داریم
که خب باز الان پیدا نکردم، ولی همچنان معتقد یعنی توی ذهنم اینه که توی ذهنم اینه که اواسط دهه 1990
1990-91 فهمیدید؟ آره. شما
حالا اواسط 1990
حالا پیداش میکنم
من خیلی اصراری روی سال انتشارش ندارم، دقیق سال انتشارش خاطرم نیست، ولی بحثی که دارم اینه که قدرت نرم در کنار سایر منابع قدرت در اون کتاب کاملا مورد تاکید قرار گرفته و قدرت رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار دولت‌ها میتونه قرار بگیره اینجا مورد توجه جناب آقای شریفی بزرگوار. ما وقتی نگاه میکنیم امروز به جنگی که در عرصه بین المللی ایجاد شده، جنگ رسانه ها و به تبعش جنگ روایت ها از وقایع و حوادث و اتفاقاتی که در عرصه بین المللی داره پدید میاد، میبینیم که حقیقتا رسانه به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت امروز مورد توجه کشورهای